بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه مقدماتی رو در بحث حج عنوان کردیم و معنای لغوی و اینکه آیا حقیقت شرعیه‌ای در لفظ حج وجود داره یا نه، اینها رو هم متعرض شدیم. اولین بحث این است که ادله وجوب حج چیه؟ گفتیم به چهار دلیل بر وجوب حج استدلال شده: قرآن، سنت، اجماع و ضرورت. حالا اولین بحث این است که ما در قرآن کریم چند آیه که بتوانیم از آن وجوب حج را استفاده بکنیم وجود داره؟ آیا فقط یک آیه از همین آیه معروف لله علی الناس حج البیت من استطاع، یا اینکه نه آیات دیگری هم در قرآن کریم بر وجوب حج ما میتونیم به دست بیاریم؟ و فایده این بحث این است که گرچه اگر ما با یک آیه وجوب حج را از قرآن کریم استفاده کنیم، خب این به عنوان فرض الله مطرح میشه. در موارد تعارض یا تضاهم با فرض النبی، همین مقدار که در قرآن کریم مطرح شده باشه خودش به عنوان فرض الله کافیه. اما بالاخره در برخی از موارد تضاهم اگر ببینیم بر یک واجبی تأکید و چند بار مسئله وجوبش مطرح شده، این در یک جاهای آثار خودش رو داره. حالا فعلا بحث ما اینه، آیا در قرآن برای وجوب حج ما فقط یک آیه داریم یا آیات متعدد داریم؟ در میان این کسانی که آیات الاحکام رو مورد بحث قرار دادن، مرحوم کاظمی در مسالک الافهام که انصافا یکی از کتابهای بسیار دقیق در آیات الاحکام، این مسالک الافهام مرحوم کاظمی، ایشون دو تا آیه را بر وجوب حج آورده. مرحوم راوندی، بله، در کنز العرفان ایشون هم دو تا آیه رو آورده، در زبد اردبیلی باز دو تا آیه رو آورده. خب این در برخی از این کتاب هاست. ابن براج در المحذر در جلد اول صفحه 206 از ظاهر عبارتش استفاده می شود که 8 آیه در قرآن کریم ما ازش می توانیم وجوب حج را استفاده کنیم. خب فقه القرآن، فقه القرآن راوندی، بله. خب حالا ما بررسی میکنیم ببینیم که آیاتی که دلالت بر وجوب حج داره چیه. خب این اولین آیه، همین آیه معروف لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در سوره آل عمران آیه 91 و 92 هست. البته آیه قبلی داره که اون قبلش محل بحث نیست. این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از آیه به خوبی وجوب حج استفاده میشه. حالا این تعبیر در کلمات مرحوم والد ما آمده در تفسیر الشریعه که میفرماید تعبیری که برای وجوب حج در این آیه حج آمده، این تعبیر برای وجوب در هیچ واجب دیگری نیامده. ما در نماز اقیم الصلاة داریم، در صیام کتب علیکم الصیام داریم، ولی این تعبیر که لله علیه که ازش استفاده دین میشه، این صیغه صیغه دینه، لله علیه، لله علی الناس، یعنی این دلالتش بر وجوب یک دلالت روشنیه، بلکه ارجع دلالت آکدیه. اگر میفرمود حجو یا اقیم الحج، دلالتش بر وجوب به این اندازه که میفرمد لله علی الناس برای خدا برگردن مردم، حج البیت که مستطیع باید حج البیت رو انجام بده، لذا این آیه مسلم دلالت بر وجوب داره. یک نکته ای رو مرحوم آقای طباطبایی قدس سره اجازه فرمایید کرد تلمیزان دارن این نکته رو. ایشون میفرمایند که این آیه شریفه امضاء اون وجوب حج در وعذن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامرن هست، و در نتیجه خودش در مقام تشریع مستقل نیست. مثل این که حالا من اینطور تعبیر بکنم، یه مولای بیاد و عبدش بگه که مثلا این کار رو من بر تو واجب میکنم، تمیز کردن این خانه رو بر تو واجب میکنم، بعد دو ساعت دیگه بیاد بگه من بر گردن تو رو گذاشتم. خب این دومی که داره میگه، این دیگه تشریع تأسیسی و تشریع ابتدایی نیست، این اخبار از تشریعه. و ایشون تصریح میکنه که این اخبار از تشریعه. در بحث معاملات، آنونی که در بحث معاملات تشریف داشتن، اونجا این آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث، برخی از فقها میان به این آیه تمسک میکنن که خبیث من حیث انه خبیثون حرام، بعد نتیجه میگیرن هر چیزی عنوان خبیث رو پیدا کرد خوردنش حرامه. مثلا حتی من یادم هست که بعضی از آیون این سوخته های نون رو، این نون سنگکی که انسان میگیره یه مقداری سوخته هست، میگفتن آقا این سوخته هاش حرامه. چرا؟ میگفتن از مصادیق خبائث، یحرم علیهم الخبائث شاملش میشه. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الویشون فرمودن ما به این آیه شریفه نمیتونیم استدلال بکنیم در مقام استنباط. چرا؟ چون این آیه داره اوصاف پیامبر رو بیان میکنه، میگه پیامبر کسی بود که طیبات رو برای شما حلال کرد، خبائث رو برای شما حرام کرده. اما این اخبار از اون چیز که قبلا حرام کرده، یه سری امور حرمت علیکم الدم والمیتة کذا کذا، این یحرم علیهم الخبائث، اخبار از تشریع سابقه. اگر اخبار از تشریع سابق شد، ما دیگه به خصوصیاتی که در این آیه وجود داره برای استدلال چطور میتونیم استدلال بکنیم؟ مرحوم آقای طباطبایی نظیر اون مطلب رو در مانحنفی بیان میکنه. عرض کردم اگر ما در مثل یحرم علیهم الخبائث دیگه گفتیم اخبار از تشریع سابقه، دیگه فقیه نمیتونه بیاد بگه آقا پس خبیث من حیث و انه خبیثان حرامه، و بعد بگه آقا هر زمانی هر چیزی عرفاً مصداق برای خبیث شد حرامه. فرض کنید اگر سوسک مصداق برای خبیث شد مثلا، حرامه. حالا در اون منطقه‌ای که مصداق برای خبیث شده بگیم حرامه. نمیذارید من کامل بکنم آقای مقدسی؟ ببخشید. عرض میکنم که نظیر این مطلبی که امام در بحث یحرم علیهم الخبائث دارن، دیدم مرحوم آقای طباطبایی در این لله علی الناس حج البیت دارن. میفرمان این اخبار است ان تشریع سابق. البته بعد یه احتمالی هم میدم، و این کان من الممکن ان یکون انشاء على نحو الامضاء لكن الازهر من السياق هو الاول. ایشون میفرمان ما یه احتمال دومی هم میدیم. احتمال دومی هست که انشاء باشه، اما انشاء امضایی، یعنی مجدداً مثل انشاء تأکیدی انشاء داره دو مرتبه میکنه، نمیخواد اخبار کند از انشاء سابق. یه وقت میگه ما اول انشاء بوده، بعد حالا خبر میده از اینکه قبلا من یه واجبی بر ذمه تو گذاشتم و مراقب اون باش، میشه اخبار. اگر خبر و اخبار شد قابلیت استدلال نداره. اما اگر گفتیم احتمال دوم، این یک انشاء است ولو انشاء امضایی، این قابلیت استدلال برای فقیه داره. بعد می فرمان از هر همون اوله. کدوم نکات ادبی و تصحیحی گرفت؟ اتفاقا این نکته فقهی خالص بود، من عرض کردم نکته اجتهادی خالص بودیم. نه نه نه، اتفاقا در ببینید شما، پس من باید بیشتر توضیح بدم این رو. ببینید آقا شما، این یک بحث خیلی خوبیه، دقت بفرمایید. اگر امام معصوم علیه السلام بخواد یک حکمی را برای مؤمنین بیان کنه، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان بفرماید، یا خدای متعال، این باید انشاء باشه، یا باید انشاء باشه یا خبر فی مقام انشاء باشه. راوی از امام سوال بکنه و کسی اینطور شده باید قصد بکند، امام در جواب فرمود یقتصلو، یعنی قصد میکند اما خبر در مقام انشاء، یعنی یقتصل. خب اما به جمله خبری ما نمیتونیم استناد بکنیم. جمله خبری افاده خود نمی کنه. جمله خبری چیزی را بر ذمه مکلف خبر قرار نمیده. مثلا اگر عرض می شود که بیما آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل شیطان، مگه تو همین جا بود؟ یعنی دیگه فجتنه بود رو نداشت. اگر تو همین جا بود ما نمیتونستیم یک خمر حرام بگونه. خدا داره خبر میده اینا درش یک پلیدی هایی هم وجود داره، در خمر پلیدیه، در قمار پلیدیه، در نمیدونم چی پلیدیه، ولی خدای تبارک و تعالی میدونه که به مجرد گفتن رجسون این چیزی رو بر گردن مکلف ثابت نمی کنه. این نمل ولزا دنباله شو فرمد چی؟ فجتنه بود در این نمل مشرکون نجس. خب میگه آقا مشرکون نجس هن. اگر فلا تقرب المسجد الحرام نبود ما از اون حکمی استفاده نمی کردیم، حکمی نسبت مسجد الحرام رو. البته ولی اون مشرکون یا پلیدی ذاتی دارن. حالا بنابراین که بگیم این نجاست در اینجا با این نجاست فقهی فرق داره، یه پلیدی ذاتی دارن. ببینید آیه روایت اگر بخواد حکمی رو بیان کند یا باید انشاء محض باشد یا خبر فی مقام الانشاء باشد. اما اگر ما در یک کلامی امام علیه السلام یک کلامی رو به صورت خبری فرموده، خبر داره میده، ما از این نظر حکم استفاده بکنیم. و یکی از علتهایی که فقها در فقهشون به نهج البلاغه کمتر تمسک میکنن همینه. یعنی بسیاری از جملات نهج البلاغه جملات فقهی و فرهنگ فقهی نداره، دوستان اخباریه. جمله خبری نمیشه استدلال کرد برای استنباط. حالا اون آقایونی که گاه اوقات از تهران پا میشن میان قوم، یه حرفای نپخته ای رو در بین بعضی از طلبه ها مطرح میکنن. یه سالی آمده بودن در همین دارالشفا در حضور عده زیادی از اساتید حوزه حمله به فقهای حوزه و فقه که چرا شما به نهج البلاغه استدلال نمی کنید. این آقا قابل از این است که میزان برای استنباط این است که متن انشایی باشد، در مقام انشا باشد. اما اگر یه چیز عنوان خبری رو داره، خبر که نمیتونه برای فقیه مستند قرار بگیره، داره خبر میده. عرض کردم همین دو تا آیه شاهد خیلی خوبیه. اگر خدا فرمود انما الخمر و المیسر و الازلام رجس من عمل شیطان، همین بود حسادت هم من عمل شیطان. اما اگر کسی حسادت کرد مرتکب کبیره شده، گناه کرده، عدالتش از بین رفته؟ نه. الان اگر ما بدونیم یک کسی حسوده، حسد از گناهان کبیره؟ نه، حسد این رذیله اخلاقیه، بسیار هم بده، انسان رو هم نابود هم میکنه. اصلا ریشه حسادت در کبره و ریشه کبره هم در شیطانه، اونم به عمل شیطانه. ولی نمیتونیم بگیم یه امام جماعتی که حسوده این گناه کبیره کرده، از ادارت هم ثابته. خب آخر ما یخرج من قلوب صدیقین مثل الحسن. پس ببینید اینا خیلی مطلب مهمیه. ما فقط نخواستیم اشاره کنیم به اینکه این یه حرف ادبی این انشاء. اگر ما لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا را فرمایش مرحوم علامه طباطبایی بگیریم که حاضر اخباری و دیگه نمیشه استدلال کرد اصلا. نیست، برای این دیگه هم اختیاری نیست. آدم باید اینقدر زحمت بکشه تا آخرای عمر بتونه حسد رو از بین ببره، اونم خیلی مشکل. نیست، حسد از گناهان کبیر نیست. اگر کسی شما دیدید که این حسد داره از عدالت ثابت نمیشه. ببینید رذیله اخلاقی، بسیار رذیله اخلاقی بدی هم هست. کی از فقها کی در زمره گناه باشه؟ من شر حاضرم و میگه از شر شیطانم ما رو حفظ کن. شیطان وسوسه، این همه وسوسه ها، اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، همه مون گرفتار وسوسه هستیم یا نیستیم؟ او برو بله عمل خارجی بله، اما نفس حسد قلبی رو من دارم عرض میکنم. بله اگر به دنبال این حسد عمل خارجی انجام بده بودم رنگه ایه، ولی نفس حسد هیچ فقیه نگفتی از گناهانی کبیره است، اصلا این به این زودی ها از انسان خارج نمیشه. بله خب حالا داریم، نه الان میگیم متقن این کلام علامه رو باید جواب بدیم. لغوی نیست، حج جلوه، حج جلوه کجاش معنی لغویه؟ حج جلوه نیست. چرا؟ حالا با چیزه رو میدارم عرض کنم، اجزه اینا رو عرض کنم. چشم، حالا عرض کنم. اولین نکته مهمه اینو حل کنیم، فرمایش مرحوم علامه رو ببینید. الان بحث اینه آقا، خوب دقت کنید، آیا لله علی الناس حج البیت مثل اون مثالی است که من عرض کردم که یک کسی اول صبح بر غلام خودش یه چیزی رو واجب میکنه، بعد دو ساعت دیگه میگه که من برگردن توی حق دارم، که این دومیش داره خبر میده؟ آیا این اخباره؟ اگر اخبار شد این دیگه قابلیت برای استدلال فقهی نداره. خب به نظر ما، ولی اینکه حالا ایشون میکنن از هر من از سیاق، حالا سیاق آیه نظر شریفشون به صدر آیه شریفه بوده، بذارید من ارزحل کنم. ببینید خوالا در صدر آیه این است که زارت از یرفه و ابراهیم نیست نه این نه احسن این نه اول بیت این وزال ناس للذی به برکت مبارکا ها میرسه به اینجا. خب ببینید ایشون بیفران از هر اسیاق، اولا ما در فقه و اصول مکرر گفتیم به نظر ما سیاق در قرآن حجیت نداره. حالا اگر صدر آیه در مقام اخبار ان اول بیت وضع للناس للذی بله باشه، اگر اون هست اون قرینه نمیشه که لله علی الناس عنوان اخباری پیدا کنه. چی؟ نه یا هیچ قرینیت نداره، هیچ کاشفیت هم نداره. ما عرض کردم یک روایت صحیحه داریم، اینو در بحث خودش در جای خودش گفتیم، یک روایت صحیحه داریم که امام معصوم علیه السلام بفرماد ربما اول یک آیه در یک موضوعیه، وسط آیه در موضوع دومیه، آخر آیه در موضوع سومیه. هیچ قرینیت کاشفیت اینا نیست. بله به نحو موجبه جزئیه ما بعضی از جاهای قرآن خیلی روشنه که اونجا سیاق قرینیت داره، اما همه جا بلیزا شما در آیه تطهیر ببینید، در آیه تطهیر آیات قبلش مربوط به نساء النبی، آیات بعدش هم مربوط به نساء النبیه. این آیه این وسط یرید الله بكم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه فقط مربوط به اهل بیت عصمت و طهارته. خب اونجا ما باید بیاییم این مبنای قرینیت سیاق رو به هم بزنیم، بله اگر قرینیت سیاق باشه این خب باید یک دلیل خیلی قوی بیاد مقابله کنه با این قرینه. پس اولا من حیث الکبرا، چون ایشون میفرماید لکن از هر من سیاق هو الاول، ما کبرا رو قبول نداریم، سیاق براش قرینیت قائل نیستیم. و آقای روی این موضوع کار کنید. در بحث تفسیر این مسئله بسیار در قواعد کلیدی تفسیره، حجیت سیاق در قرآن، عدم حجیت سیاق در قرآن. و ما در جای خودش گفتیم اصلا یکی از امتیازات قرآن اینه. کتب انسانهای معمولی، افراد معمولی، بشر اصلا نمیشه قبل و بعدش بی ارتباط باشه. باید یه موضوعی رو همینطور ادامه بده تا به جایی برسه. اما قرآن اینطور نیست. مخصوصا قرآن با توجه به این که خدا رسول اکرم بنابر تحقیق فرمودن کدوم آیه کجا، کدوم آیه کجا، این نه برای این بوده که سیاق رعایت بشه، برای جهات دیگه ای بوده. بنابراین سیاق حجیت نداره. این اولا. ثانیا به مرحوم علامه عرض میکنیم، شما میگید این اخبار از تشریع ثابته. تشریع ثابت چیه؟ و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. خب بگیم کجای اون آیه سابق من استطاع الیه سبیلا داره؟ این آیه دنبال این است که تشریع کند وجوب الحج را. اونجا داره و اذن فی الناس، نداره مستطیع یا غیر مستطیع. چون اینجا در مقام ذکر شرطیت مستطیعه، من استطاع الیه سبیلا لله علی الناس حج البیت، این من استطاع بدل بعض از کل، بدل از اون الناسه، برای همه واجب نیست. من استطاع الیه سبیلا و با وجود یک چنین قید بسیار مهمی که شارع در مقام بیان این قیده، لذا آیه مسلم در مقام انشاء داره انشاء میکنن وجوب حج را بر مستطیع. و این هیچ کجای دیگه قرآن هم نیامده. تنها آیه این که مسئله وجوب الحج للمستطیع را بیان میکنه فقط همین آیه شریف هست. این هم از فرد پس ما سیاق رو رد کردیم. اولا داریم در مقابل علامه که شما اگه میگید این اخباره، قبلا که صحبتی از استطاعت اینها در آیه و از ذنف ناسب الحج نبوده، پس این مسلم عنوان اخباری رو نداره، عنوان انشائی رو داره. و نکته سوم استدلالیست که خود ائمه معصومه علیه السلام به این آیه شریفه هم برای وجوب حج هم برای شرطیت استطاعت تو روایات کردن، که حالا اینجا روایات متعددی هم هست در ابواب و وجوب الحج و شرایطه. باب ششم اونجا ببینید روایاتی عرض می شود وجود داره که از اون روایات این مدعایی که ما داریم به خوبی استفاده میشه. پس این آیه لله علی الناس حج البیت، فرمایش مرحوم علامه که بگیم این اخبار درست نیست، این عنوان انشائی رو داره. و این عرض می شود که از ادله مهم برای وجوب حج. چی می فرمایید؟ خیلی اون عرض می کنم. مرحوم کاظمی، خب حالا شما می فرمایید که این حج البیت یعنی چی؟ ما قبلا عرض کردیم بین حج و حج فرقی نیست. چه بگیم حج البیت، چه بگیم حج البیت؟ حج البیت ما در معنای لغوی حج گفته آقا حج یعنی رفتن، گفته حج مجرد القصد الباطنی نیست، حج یعنی رفتن. این قصدی هم که تو کتاب های لغت آمده رفتن لله علی الناس حج البیت، این رفتن به خانه. البیت هم علی فلان مشه علی فلان عهده، یعنی بیت در مسجد الحرام. خب رفتن اونجا برای چی؟ برای اینکه انجام کارهای مخصوص انجام بدن، عبادات مخصوص رو انجام بدن. خدا نمیفرماد فقط از اینجا پاشید برید بیت رو نگاه کنید و بیایید. این که نمیخواد در این آیه بفرماید لله علی الناس حج البیت. اصلا قبلا عرض کردم آقا همونطوری که سقایت البیت یک عنوان رایجی بین اعراب قبل الاسلام بوده، خود حج البیت هم یه عنوان رایجی بوده. یعنی اونهایی که بر دین ابراهیم باقی موندن علی نبینا و آله و علیه السلام و موحد بودن، ادیان ابراهیمی اینا می آمدن قبل از اسلام می رفتن طواف می کردن، قربانی می کردن، اعمال انجام می دادن اونجا. عرض کردم مثلا خود حج البیت مثل سقایت البیت، یعنی رفتن به این بیت برای انجام یک عبادات مخصوصه. بله سقایت اونها جا همین عنوان داشته. بله پس این هم روشن که این حج البیت. مرحوم کاظمی در مساله در جلد دوم صفحه 105 با حج البیت رو معنا کرده. ایشون باید یک قصد حول زیارت. عرض کردم یه اشتباهیست برای همه اینا کلمه قصد و بنای اراده معنا کردن. مگر در این قصد رفتن، رفتن به بیت برای زیارت علی الوجه المخصوص المشتمل علی ایقاع المناسک المعذار عرضت فی المشاعر مخصوصه. و باز مرحوم کاظمی میگوید این که این جمله به صورت اسمیه است، خبریه که طبق تحقیقی که ما عرض کردیم خبریه در مقام انشاء، نه اخبار عن الانشاء. این خودش دلالت بر وجود، دلالت آکد و دلالت روشنتری هست. این اولین آیه‌ای که حالا ما یه مقدار نکاتی رو در این آیه شریف عرض کردیم. حالا آیه دومی که فردا انشاءالله میخواییم مورد بحث قرار بدیم، آیه و اذن فی الناس بالحج. چون بسیاری از کسانی که عرض میشود آیات الاحکام رو نوشتن همین دوتا آیه رو مطرح کردن، آیه لله علی الناس حج البیت و اذن فی الناس بالحج رو مطرح کردن. بعضی ها آیه و اتم الحج و العمره لله رو مطرح کردن که ما انشاءالله فردا دوم تحضیر بحث اینه. حالا خواستید امشب تفاصیل رو هم ببینید و از زنف الناس بالحج رو آیا ازش وجود استفاده میشه یا نه. یک بعد بریم سراغ و اتم الحج و العمره لله که این دو تا آیم که آیه مهمی هست اینا رو مطرح بکنیم تا آیات دیگری که صاحب معذب ابن براج بیان کرده. و صلی الله علیه و سلم.